آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم 1100 تا به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زندان هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
سلام.
والا در تو قتل مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد.
والا متهم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
همه ما اموال و دارایی هایی داریم که طبیعتاً با از بین رفتن حق حیات به بازماندگانمون تعلق میگیره. اما سوال اینجاست، بازماندگانمون در چه صورتی و به واسطه چه نسبتی از متوفا ذی‌نفع خواهند بود؟ آیا صرف رابطه خویشاوندی کافیه؟ آیا برای تملک از طریق ارث موانعی هم وجود داره؟ و اینکه آیا میتونیم وراثت رو از کسب تملک اموال متوفا منع بکنیم؟ این سوالات و بیشتر رو در امروز در برنامه آوای قانون از آقای دکتر حمیدرضا محمدی، حقوقدان و استاد محترم دانشگاه خواهیم پرسید. خب سلام میکنم به شما هموطنان عزیز ارجمند، مخاطبین و شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو. روز بخیر، به برنامه خودتون خوش آمدید. امیدوارم که تا این لحظه ساعت و لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. دعوت میکنم که امروز ما رو با برنامه آوای قانون و موضوع ارث در نظام حقوقی ایران تا حدود یک ساعت دنبال بکنید. امروز در خدمت آقای دکتر حمیدرضا محمدی، استاد دانشگاه و حقوقدان هستیم که افتخار دادن و دعوت ما رو به صورت تلفنی پذیرفتن. قراره که امروز سوالاتی رو در خصوص ارث ازشون بپرسیم. تا قبل از اینکه برنامه رو بخوایم شروع بکنیم، من شماره پیامک برنامه رو خدمت شما اعلام میکنم: 30,010,35 و شماره 162 شماره نام آشنای سازمان صدا و سیما هست که میتونید از این دو راه ارتباطی با ما ارتباط برقرار بکنید و نقطه نظرات، پیشنهادات و اگر سوالی راجع به برنامه و موضوع برنامه دارید از ما بپرسید. با ما هم اون رو با در واقع مهمون برنامه در میون خواهیم گذاشت و پاسخ اون رو به شما ارائه خواهیم کرد. برنامه کاربردی iranseda.ir هم در خدمت شما عزیزان هست تا بتونید از این طریق برنامه رو دانلود بکنید و مجدداً استفاده بکنید و به اطلاعات حقوقی خودتون اضافه بکنید. خب آقای دکتر سلام میکنم به شما، روز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. آقای دکتر، همطور که حالا ابتدای برنامه هم گفتیم و صحبت شد، اینکه موضوع برنامه امروز ما ارث در نظام حقوقی ایران هست، میخواستم ابتدا یک تعریفی از ارث در قانون مدنی بفرمایید تا شاکله کلی بس تقریبا دستمون بیاد و بعد وارد سوالات تخصصی تر بشیم.
بله، من در باب ارث میتونم عرض بکنم که قسمت چهارم قانون مدنی ایران در خصوص وصایا و ارث هست که باب اولش وصایا رو توضیح میده و باب دوم ارث رو. در باب دوم که ارث هست، شش فصل داره به تعریف ارث، موجبات ارث، اسبابی که منجر میشه که یک فرد ببرد یا از ارث محروم بشود و درجات و طبقات ارث میپردازد. اما آنچه که مردم بخوان، آخه این فصل واقعا فصلهای شاید سخت قانون مدنی از جهت این که الفاظ عربی برش زیاده و مردم اگه خودشون بخوام بخونم ممکنه خیلی متوجه نشن. من سعی میکنم از الفاظ عامه پسندتر و فارسی استفاده بکنم تا عزیزان بیشتر متوجه بشن.
بله، کلمات یک مقدار سنگین هست.
بله،
در قانون به خصوص در بحث ارث همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید،
الفاظ غالبا من عربی هست. مثلا ما میگیم ماترک، شاید برای بعضیا این واژه ناشنا باشه. ما ترک میشه آن چیزی که ترک شده است، یعنی همون ارث. چیزی که یک فردی در طول زندگی با خودش به همراه داشته، مالکیتش رو داشته،
بله،
اما ترکش میکنه میره اون دنیا و این ماترکی که میماند باید دونیم تعیین تکلیفش به چه صورت هست، به چه افرادی میرسه، به چه میزان به افراد میرسه و این موضوع ارث.
بله همینطوره. آقای دکتر، در ارث بردن افراد تقدم و تأخر وجود داره، همطور که تو صحبتاتون هم اشاره فرمودید که به طبقات اشاره کردید. میخوام یک مقداری رو باز بفرمایید، حالا با توجه به اون موردی که خودتون فرمودید، از کلمات روانتر و ساده تر
استفاده. تمام تلاشمو میکنم که از واژه های مناسب استفاده بکنم. اگر
نمازتون
ایرادی هست بر من ببخشید.
بزرگوارید.
فصل اول از باب دوم که در مورد ارث هست به موجبات ارث میپردازد، که میگه موجب ارث تو هم رست یا سبب یا نسب.
بله.
و بس باید حتما یک رابطه خویشاوندی با فرد وجود داشته باشه برای ارث بردن، که گاهی رابطه خونی هست، مثل فرزندی، مثل پدری، مثل خواهر برادری یا حتی مثل پسر عمو و دختر خاله بود.
بله.
و گاهی به واسطه ازدواج هست، و مثل فردی که یک همسری رو برمی‌گزینه اون همسر ممکنه ازش ارث ببره.
بله. و تنها راه در واقع ارث بردن به صورت سببی همون ازدواج هست.
بله بله همینطوره. و غیر از این ببینید، ما خب تو دنیا ممکنه فرزند خواندگی داشته باشیم، بشه فرضی رو به وراث اضافه کرد یا کم کرد. حتی در افواه عمومی ممکنه فردی بگه از ارث محروم سو کنم، منتها این در قانون ما امکان پذیر نیست. نه کسی رو میشه به وراث اضافه کرد و نمیشه کسی رو از وراث کم کرد.
بله.
و این ارث یک امر قهری است، در قانون از قبل پیش بینی شده، غیر قابل کم و زیاد کردن.
بله. پس اینکه بعضی از حالا خانواده ها به تهدید یا به شوخی میگن از ارث محرومت میکنم، مصداق نداره.
همینطوره. اتفاقا خیلی هم سوال میپرسن و حتی گاهی من دیدم مثلا ممکنه یک پدری در وصیتش یا از روی عصبانیت خواسته باشه
بله.
فردی از افراد حالا خانوادهش رو از ارث محروم بکنه، منتها این در قانون ما نشدنیه. ارث کاملا امر قهری اتفاق میفته، نهایت این که تا یک سوم اموالش رو هر فردی حق وصیت داره. و اگر مازاد بر اون وصیت بکنه، مثلا یک دوم وصیت بکنه، وراث میتونن اونو نپذیرن و تا سقف یک سوم رو مجبورن بپذیرن. مازاد بر اون رو اگر وراث قبول بکنن، خب میره برای انجام شدن کاری که در نظر گرفته شده و الا بین وراث تقسیم میشه.
بله همینطوره. آقای دکتر، به طبقات ارث هم ابتدای صحبتاتون اشاره بله. کردید.
بله.
خواستم یه مقدار بازتر بشه.
بله چشم.
بله.
ما سه طبقه در ارث داریم که هر طبقه هم به درجاتی تقسیم میشه. من خیلی باید سعی کنم اینجا رو توضیح بدم و ساده بیان بکنم که جا بیفته. ما سه طبقه داریم و تا طبقه اول هست کسی به طبقه دوم برای ارث نمی‌رود. و تا طبقه دوم هست کسی به طبقه سوم برای ارث نمی‌رود. اینو ما تکلیفش مشخص بکنیم. تو طبقه اول پدر و مادر هستن، اولاد و اولاد اولاد. در طبقه دوم ما اجداد رو داریم، برادر خواهر و اولاد برادر و خواهر رو داریم. در طبقه سوم عمو، عمه، خاله و دایی و اولاد اونها، پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی.
درسته.
این سه طبقه رو داریم. تا وقتی که طبقه اول هست ما اصلا سراغ طبقه دوم نمیریم، و تا وقتی طبقه دوم هست مطلقا سراغ طبقه سوم نمیریم. اگر در طبقه اولی هیچ فامیلی نبود، یعنی کسی فوت بکنه، پدر مادر نداشته باشه، اولاد نداشته باشه، اولاد و اولاد هم نداشته باشه، اگه همسر داشته باشه، اون میزان ارثی که متعلق به همسره، چه خب اینجا اگه زن باشه یک چهارم، اگه شوهر باشه یک دوم بهش پرداخت میکنن، بقیهش میره تو طبقه بعدی برای اجداد و برادر خواهر و اولاد هم. و اگر تو طبقه دوم کسی نباشه، میره تو طبقه سوم بین عموها و عمها و پسر عموها و بچه های اونها. و در فرضی که نباشه، به موجب ماده 866 دیگه مابقی ترکه به راجب حاکم است دیگه، میره به دست حاکم و اون هر کاری که صلاح بدونه انجام.
بله. و همسر، حالا زوج و زوجه از همه طبقات همزمان بله بله مستثنان.
من تو عرضم گفتم شاید صریح بیان نکردم، ممنونم که حرف من رو کامل میکنید. همسر مستثناست، همیشه ارث خواهد برد و همواره با همه اوراس حضور داره. حالا اگر همسر متعدد باشه، چون تو قانون ما یک فرد میتونه بیش از یک زن داشته باشه، این هم یکی از سوالاست که گاهی از من میپرسن.
بله.
اگه فردی دو زن داشته باشه، سه زن یا چهار زن، اون میزانی که به زن میرسد اگر متعدد باشن به نسبت تساوی بینشون تقسیم میشه. ارتباطی نداره که کی بزرگتره کی کوچیکتره، کی رابطه بهتری داشته یا نه، بین همشون به سویه به صورت مساوی تقسیم میشه.
و البته در ازدواج موقت ما ارث نداریم.
احسن، منم ممنونم باز که کامل میکنید حرفای من رو. شاید به اینجا باید میرسیدیم که ما در ازدواج موقت بحث ارث رو نداریم و فقط در ازدواج دائم هست که بحث ارث تحقق پیدا
کنه. بله، خواهش میکنم آقای دکتر. آقای دکتر، اگر کسی وارث نداشته باشه، حالا بعضی از افراد هستن که یا همه خانوادهشون رو در یک حادثه از دست دادن، یا اینکه حالا طرف تک فرزند بوده، پدر و مادرش رو از دست داده و به یک سن بالایی رسیده و ازدواج هم نکرده در سنین بالا، از اطرافیانش هم کسی نیست، این اموالش چی میشه؟ تکلیف اموالش آقای دکتر؟
همونطور که عرض کردم به حاکم میرسه دیگه. یعنی توصیه‌ام اینه که خودشون قبل از این که خدای نکرده از دنیا برن،
بله،
تصمیم بگیرن، هم وصیت بکنن، هم بخش رو وقف بکنن، وقتی که متاسفانه خیلی جدیدن صورت نمیپذیره، و اگر نشود بعد از فوتشون حاکم برمیداره و مصلحت خرج.
آقای دکتر، بعضی از افراد بعد از اینکه فوت میکنن هنوز یه مقدار دین به گردنشون هست.
بله.
خب همیشه ما میدونیم که وقتی حالا یه سری از اموال از متوفا به ارث میرسه، همون ماترکی که شما ابتدای صحبتتون فرمودید و بهش اشاره کردید،
بله،
میگن که طرف یک مقدار دیون مثبت داشته و یک مقدار هم دیون منفی، حالا منظور بدهی ها هست و اموال و دارایی های واقعی اون شخص. ورثه باید اینجا چه مراحل قانونی رو برای تعیین تکلیف ماترک انجام بدن؟
بنده یه حالت استثنایی رو عرض بکنم. ما یه چیز داریم به عنوان این که
بفهمید
میشه ارثیه رو، ماترک رو نپذیرفت، رد کرد، و اون در جاییست که فردی فوت میکنه،
بله،
و اموالی داره، اصلا کارخونه داره، خونه داره، ویلا داره،
بله،
و اموالی داره. منطقه ورث باید بدونن که همونطوری که اموال بحقی برای اونهاست، اگر فرد دیونی هم داشته باشه، اون دیون، اون بدهکاری ها هم بر عهده ورثه.
بله.
حالا بعضی از افراد این اموالشون پوشش میده بدهیشون و حتی زیاد میاد، چون چه زیاد میاد تقسیم میکنید. اگه اجازه
اول میدید. باید در واقع بدهی اون فرد رو صاف بکنن به اصطلاح.
اگه اجازه میدید بعد از این عرایض هم ترتیبش رو عرض میکنم که
بفهمت.
تو 4-5 مرحله این باید تقسیم صورت بگیره، عرض میکنم
بفهمید
این عرضم رو کامل بکنم.
بله، خواهش میکنم
این نکته رو عرض بکنم، چون نکته حساس و مهم نیست.
بله،
جدیدن هم اتفاق میفته.
بله.
فردی فوت میکنه، اموال داره، ممکنه میلیاردها ثروت داشته باشه، خونه و کارخونه و اینها، منتها وقتی من حساب میکنم میبینم مثلا 50 میلیارد تومان دارایی داره اما 100 میلیارد تومان بدهی داره، اونجا خانواده و ورث میتونن نپذیرن دین پدرشون رو، هم اموال رو قبول نکنن و هم دین رو قبول نکنن، و اگر قبول بکنن اموال رو، اون وقت دیون اون افرادی که طلبکار پدرشون بودن رو باید بپذیرن و باید پرداخت بکنن، حتی ممکنه بیشتر از میزانی باشه که دیرشون اومده. مثلا نفری 5 میلیارد دیرشون اومده، حالا باید نفری 7 میلیارد 10 میلیارد پرداخت بکنه. این چیزیست که مردم شاید خیلی هم نمیدونستن و بعضی مواقع که گرفتار میشن سراغ ما میان و سوال میپرسن. اما در خصوص اینکه نحوه تقسیم چگونه هست، این چیزی که در ماده 869 قانون مدنی آمده ترتیبات رو مشخص کرده. اول مخارج ما اصطلاحا میگیم تجهیز، منظورمون مجهز کردن فرد برای آن دنیاست، همون مراسم کفن و دفنش، مثلا کفنی خریداری بشه، قبری خریداری بشه، هرچند الان متاسفانه قیمت قبر هم خیلی متفاوته، از قبر 1-2 میلیون تومانی داریم تا حتی قبرهای میلیاردی متاسفانه، و این از اموال خود فرد در وهله اول در درجه اول باید برداشته بشه و خرج تجهیز خودش بشه و مخارج این مراسم به عهده خودشه. و در همون مرحله اول یه سری اموالی هست رهنی، مثلا فرد یه خونه ای داشته در رهن بانکه، یا به نوعی یک مالی رو خریداری کرده، یک معامله ای رو انجام داده، در رهن کسی گذاشته، اون اموالی که متعلق است به حق غیر اینو باید تصفیهش همون لحظه اول صورت بگیره. ما نمیتونیم مالی رو که مال پدرمون اما در رهن جای دیگه تقسیم بکنیم. اول باید اون علتی که مال پدر در رهن رفته رو باید برطرف بکنیم، باید بریم اون پول به اون طلبکار پرداخت بکنیم، مال رو آزاد بکنیم، وگرنه این مال برای اون فردی است که مال در رهن خودش گرفته. این به نوعی حالت اول. در مرحله بعدی دیون و واجبات مالی فرده، یعنی با فرض این که مالی در رهن کسی نداشته منتها یه سری بدهی داره.
بله.
و از اولین بدهی های هر مردی در ایران مهریه همسرشه.
همینطوره،
یعنی اگه هیچ بدهی هم این فرد نداشته باشه به همسرم غالبا ما آقایان ایرانی بدهکاریم و خانم ها میتونن این رو
مطالبه بکنن.
آره متاسفانه، در صورتی که این همه سفارش قرآنه که بالاخره با دست خودتون پرداخت بکنید، اگر آقایون پرداخت نکنن پس از فوت اینجا همسرشون اجبار میکنه و میتونه مطالبه بکنه و با توجه به قیمت سکه که الان استحضار دارید بالاخره رقمهای قابل توجه نیست.
بله.
اگر بعد از این مرحله چیزی موند به وصیت میرسیم. همونطور که عرض کردم اموالی که میمونه بعد از این مرحله
همیتونه.
تا یک سومش رو فرد حق داره وصیت
بکنه.
بله، بیش از یک سومش هم پذیرفته نیست، منوط به رضایت و راسه. و
آقای دکتر میری کلامتون، یک سومش رو میتونه وصیت بکنه و البته فکر میکنم، حالا اگر من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، میتونه یک مقداریش رو در واقع وقف بکنه و ببخشه و این ارتباط به وراثت نداره، درسته؟
ببینید وقف کردنی که میفرمایید
یعنی منظورم وصیت
حیاتشه،
در زمان حیات، یعنی تا زمانی که فوت نکرده.
وقتی که فردی فوت میکنه میگیم ارث به موجب ماده 868
بعد از فوت در واقع
احسن میگن ارث محقق میشود به موت مورث.
همینطور.
پس اگر فردی در زمان حیاتش بیاد مال رو وقف بکنه که خب زنده بوده، ولی اگر فوت بکنه در وصیت بیاد بخواد وقف انجام بده، تو وقف ما خوندیم که وقتی وقف کامل میشه که مال مورد وقف رو تحویل بده به اون فردی که میخواد اداره بکنه.
در واقع قبض شرط صحت وقف است.
احسن، شما از الفاظ حقوقی استفاده
میکنید. و این قبل از در واقع فوت،
بعد از فوت هم میتونه اتفاق بیفته به شرط این که یا تا یک سوم باشه.
بله.
و اگر مازاد بر یک سوم مورد رضایت وراث باشه.
بله،
اگر این شروط باشه قابل تحققه و الا قابل تحقق نیست. اگر عزیزان
و وقت قبض رو در واقع تحویلی که شما فرمودین رو وراث انجام خواهند داد.
بله، به شرط اینکه انجام بدن. من توصیه میکنم خیلی به وراث نسپرید این کار رو.
بله،
غالبا وراث مخصوصا تو این دور زمونه ممکنه انجام ندن و آن چیزی که خودتون میتونستید الالعبد به عنوان اعمال متأخر ازش لذت و بهره ببرید به دست وراث خدای نکره بسپرید، ممکنه اون اتفاق خوب براتون نیفته. حالا اگر من بخوام اون روندی رو که داشتم عرض میکردم ادامه بدم، بعد از وصیت ما یک نکته‌ای داریم که تو ماده 869 نیست، جای دیگری از قانون اومده، بحث حبه هست که عربیشه. میگن شمشیر، لباس، قرآن پدر برای پسر بزرگه، به شرط اینکه اموالش، ماترکش، دارایی که میخواد برسه منحصر به اینها نباشه. اگه پدری فوت بکنه اموال و دارایی داشته باشه، مثلا شمشیری، قرآنی، لباسی داشته باشه، پسر بزرگ نه، البته تکلیفی هم پسر بزرگ در قبالش داره برای اینکه نماز و روزه پدر رو بخونه. و بعد از این به تقسیم ارث میرسیم تازه، یعنی شما ببینید 3-4 مرحله رو رد کردیم تا به تقسیم ارث برسیم.
نشون میده که دویون چقدر واقعا در دین ما از اهمیت بالایی برخوردار هستن که اول باید حق مردم ادا بشه و پرداخت بشه. بله بله. و بعد وارد تقسیم ارث بشیم. حالا ما تو مبحث ارث داریم بهش اشاره میکنیم.
امید به خدا ما در خدمتیم.
آقای دکتر، به جز اموالی که حالا ورثه به ارث میبرن، آیا حق و حقوقی هم هست که به ارث ببرن؟
ممکنه بله، حق هم قابلیت به ارث رسیدن داره به شرطی که اون حقوق حالا حقوق مالی باشن. منتها سوالتون اگه واضح مطرح بکنید،
مثلا حقوق، مثلا نمیدونم چطور بگم،
بذارید حقوق رو اصلا بگیم. حالا حقوق رو گفتید، خود حقوق
نمیخوام وارد اعتباریات بشم که خیلی بله. حالا پیچیده بله. بشه مسئله. بله بفرمایید آقای دکتر.
ببینید اگه فردی فوت بکنه یه حقوقی دریافت میکنه، مثلا یا آقای بازنشسته بوده یا اصلا کارمند دولت بوده، ماهی 4 میلیون تومان 5 میلیون تومان حقوق دریافت میکرده، پس از فوتش نصف حقوقش رو به همسرش میده، و اگر دختری داشته باشه که ازدواج نکرده باشه، یا اگر ازدواج کرده باشه و طلاق گرفته باشه یا بعداً طلاق بگیره، 25% از حقوق رو هم به اون دختر میگن.
اگر شغلی هم نداشته باشه.
بله دیگه، به شرطی که شغلی نداشته باشه. و اگر دخترها متعدد باشن هم 25% رو به هر کدومشون میدن.
بفهمید، صحبتتون رو تموم بکنید.
نه همین تقریبا تموم شد. بفهمت.
بله آقای دکتر، حق قصاص، حالا تو فرض سوال من، حق قصاص آیا به ارث میرسه؟
به نظرم میرسه، هر چند ممکن اختلافی باشه. به
فکر
نظرم
میکنم از نظر فقهی یک مقدار درش اختلاف هست.
عرض کردم که ممکن اختلافی باشه، نظر شخصی من اینه که میرسه، منتها ممکنه نظر خلاف هم وجود داشته باشه. اصلا ما چندی پیش تو زندان رجایی شهر بودیم، یه همچین سوالی شد، اختلاف شد.
بله.
با چند نفر از همکاران و قضات و اینها صحبت میکردیم، این اختلاف نظر وجود داشت، منتها نظر شخصی من اینه که میرسه.
حالا ممکنه یه شخصی به قصاص محکوم شده باشه و بله. بعد فرار بکنه یا اینکه فوت بکنه، اون صاحب حق قصاص چطور باید حقش رو مطالبه بکنه؟ میتونه بهش دیه بگیره؟
حق از خواهد رفت دیگه، فرد فوت کرده. ببینید قصاص اصلا رفتی به دیه نداره، اینو خیلی ها تو اون به نظرم اشتباه میکنن.
بله.
درسته که اگر خانواده ای از حق قصاص عبور بکنه غالبا ممکنه دیه رو بگیره، اون تا اینطور نیست که بگیم اندلزون قصاص در مقابل دیه، و فردی که میخواد از قصاص عبور بکنه، دیدید پرونده هاش تو سالهای گذشته خوندین شاید جاهای مختلف، که یه فردی گفته به شرطی از قصاص ما عدول میکنیم که بیان مثلا 1 میلیارد، 5 میلیارد، 10 میلیارد، این چندین برابره دیگه رو مطالبه میکنن. و برعکسش هم هست، کسی که میاد از قصاص میگذره و غیرانی و ریالی هم نمیگذره.
نه دکتر، من یه مقدار سوالم مشخصا حالا به صورت نه. دیگه مطرح بکنم، اون فرمایش که شما بهش اشاره دارید میکنید رو من منظورم اون نبود. من میگم اگر شخصی محکوم به قصاص شده باشه و بعد فرار بکنه و یا اینکه فوت بکنه، یعنی کسی که محکوم به اون صاحب حق که در واقع حالا طالب حق قصاص هست برای خودش، این حقش رو باید چطور مطالبه بکنه؟
ببینید شما به این شکل میگید که یه نفری محکوم به قصاص شده تو زندانه، ولی به واسطه بیماری فوت میکنه.
بله.
و مد نظر شما این هست که ایشون میتونه بیاد مطالبه بکنه دیه فرزندانش و وراثه این فرد. من نظرم این نیست. من نظرم اینه که اگر فردی به قصاص محکوم شده باشه و قبل از قصاص فوت بکنه، دیگه حقی برای اون صاحب حق وجود نخواهد داشت، چون این فرد
یعنی حق زائل میشه و از بین میره.
بحث زائل شدن نیست، بحث سلب حیات اون فرد بوده که سلب
یعنی
حیات انجام.
بعد از سلب حیات یعنی میگید زائل میشه دیگه، از حقش از بین میره.
به نظرم همینطوره، سلب حیات باعث میشه که دیگه اینجا سلب حیات اتفاق افتاده. قصاص رو در مقابل دیه من نمیدونم، ممکنه نظر مخالف داشته باشیم. حقوق یکی از محاسنش و شاید هم معایبش همینه که
گستردگی نظرات هست. خب آقای دکتر، ما یه سری موارد رو مطرح کردیم. من حالا در ادامه برنامه یک بار دیگه شماره پیامک رو خدمت شما مخاطبین شنوندگان اعلام میکنم، 30-10-35 شماره اختصاصی پیامک برنامه آقای قانون هست و شماره 162 شماره ناماشنای سازمان صدا و سیما، این دو راه ارتباطی ما هست. میتونید از این دو طریق با ما ارتباط برقرار بکنید، سوالاتتون رو بپرسید، نقطه نظراتتون رو بگید، و اگر به نظرتون برنامه میتونه بهتر از این باشه ما رو آگاه بکنید و در هرچه بهتر شدن برنامه ما رو همراهی بکنید. مواردی رو مطرح کردیم تا الان راجع به ارث. اول اومدیم ارث رو در واقع در مورد صحبت کردیم، بعد طبقات ارث رو گفتیم که چه کسانی ارث میبرند و ترتیب ارث به چه صورت هست. حالا الان آقای دکتر میخوام اینطوری وارد بحث بشیم که آیا در این که یک در واقع وراثت بخوان از متوفا ارث ببرن موانعی هم وجود داره؟ یعنی ممکنه بعضی از افراد نتونن ارث ببرن؟
بله قطعا موانعی وجود داره که در فصل چهارم باب دوم قسمت چهارم قانون مدنی چقدر سخت شده از میکنم که بعضی وقتا سخت میشه. قانون مدنی به همین بحث پرداخته که بحث اصطلاحاً حجب هست، همون حجاب، که ممکنه این حجاب بر دو قسم جلوی ارث بردن یک گروهی رو، یک فردی رو بگیره. ماده 877 اگه دوستان قصد مطالعه دارن در خصوص حجب صحبت میکنه و تقسیم میکنه که دو نوع حجب داریم. حجبی که کلن دیگری رو از ارث محروم میکنه، مثل همون طبقاتی که عرض کردم، اگه یه طبقه باشه به طبقه بعد ارث نمیرسه، کلن از ارث محروم میکنه.
بله.
یا جایی که جزءاً به جزئی از ارث رو محروم میکنه و سهم ارث فرد رو کمتر میکنه، مثل مواقعی که اگر مثلا پدر و مادر با اولاد باشن یا نباشن، سهمشون ممکنه یک سوم یا یک ششم باشه، اونجا بحث حجب جزئی.
بله. آقای دکتر، فرض بگیریم که متوفا وصیت‌نامه نداره و بعد از فوت هم خب گاهی پیش میاد دیگه، متاسفانه تو بعضی از خانواده‌ها اعضای خانواده بینشون آشفتگی هایی به وجود میاد، حالا یعنی که بینشون صفیح و مجنون هست در ورثه، و در این موارد اولین اقدام چی هست؟ ورثه باید چه کار بکنن برای اینکه بتونن در واقع اون حالا ماترکی که مونده از متوفا بین خودشون تقسیم بکنن؟ چطور چه راهی رو باید پیش بگیرن؟ شاید این سوال خیلی از مردم باشه.
بله، خیلی اختلافات از همینجا به وجود میاد که یک خواهری، برادری،
بله،
پدری، مادری تو ملکی که برای متوفا بوده ساکنه و خارج نمیشه، تحویل نمیده،
یعنی بازی نمیشن، یعنی با هم دیگه در واقع با رضایت اموال رو بین هم دیگه تقسیم نمی کنن و باعث کشمکش رو خدای نکرده ناراحتی میشه بین خانواده‌ها.
بله، که خیلی هم متاسفانه زیاد هست و مبتلا به.
بله.
اینجا میتونن مراجعه بکنن به شورای حل اختلاف و ما میگیم تحریر ترکه، یعنی بیان یه صورتی اول از ترکه بردارن، ما ترک بردارن، آن چیزی که به ارثیه مانده است رو بیان صورت برداری بکنن، چون گاهی نگاه میکنی اموال منقولی که از وارثشون به ارث مانده است به معنی این که مثلا یه گلدونی تو خونه دارن یا یه سری طلا وجود داره که نظر قیمت خیلی ارزشمنده، و این تحریر ترکه کارش اینه که یه کارشناسی میاد شروع میکنه لیست برداری کردن،
قیمت گذاری کردن،
نه قیمت گذاری کردن نه اندل لزوم، صورت اموال رو برداشتن،
صورت برداری
فردا روز مثلا کم و زیاد نشه و اون اموال رو به دست یک امینی میسپرن که آقا تو امانتدار باش، ما مثلا 5 تا لنگو به سپردیم، یه گردن من به سپردیم.
پس قیمت گذاری نمی کنن اموال رو، کارشناسی یعنی نمیاد که بخواد.
تحریر ترکه به معنی به قلمه
صورت برداری کردن.
بله احسن بر شما، صورت برداری میکنن، دنبال واژه مناسب میگشتم، ممنونم از شما،
خواهش میکنم.
صورت برداری میکنن و اموال مشخص میشه این پس. بعد از اون هر کدوم از وراثت میتونن تقسیم ترکه رو از دادگاه بخوان، و گاهی هم دادگاه حالا نیاز می‌بینه بعضی مواقع مال قابل تقسیم هست، بعضی وقتا قال مالمون قابل تقسیم نیست، یعنی باید فروخته بشه و پولش تقسیم بشه.
بله.
اگر مال قابل تقسیم باشه جان.
بله بفرمایید.
اگر اموال قابل تقسیم باشه دادگاه اموال رو تقسیم میکنه و به هر کدوم میزان مشخصشون رو میدهد، و اگر نه فروخته میشه اموال بین وراثت تقسیم.
بله. آقای دکتر کلامتون رو همینجا نگه دارید به جهت اینکه این سوال در واقع مبتلا به جامعه بود و افراد زیادی با این سوال ممکنه که مواجه بشن. یکی از مخاطبین ما هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام میکنم به شما، روز بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه، ممنونم از این که در مسیر آگاهی بخشی حقوقی عموم مردم برنامه با این کیفیت رو برگزار میکنید.
خیلی ممنونم از اینکه به برنامه خودتون تماس گرفتین. بفرمایید، ما سوال شما رو میشنویم.
من سوالم این بود که اگر فردی یکی از ورث خودش رو از ارث در وصیت محروم کنه،
بله،
اینجا آیا راهکاری برای این وارث وجود داره یا نداره و ما باید چه کار بکنیم در
بله فرد؟ خب خیلی هم ممنون. همون ابتدای برنامه دکتر پاسخ در واقع این سوال شما رو دادن و اینکه امکان اینکه کسی رو بشه